خورد، مثل دیگه شبا مادر جانش گفت:
سینا جان بچیم، نان شبت که خوردی، گپایی تا هم امرای پدر کلان و مادر کلان جانت زدی، آله وقت خواست بچیم، مثل شبای دیگه بخز برو دندانکایی تا برسکو و برو خواشو بخیر.
چی؟ مادر جان امشب ندگه.
چرا جان مادر؟
به خاطری که امشب مهمان داریم، دوست ندارم برم اتاقمو بخوابم. خواهش میکنم مادر جان همین امشب.
بچه امشب نکو دیگه.
خب خوابم نمیبره.
اگه جان بیبیش ما برده قصه بگویم چی؟
مادر جان سینا از خداش است، بسیارم قصه خوش داره، برتون زامت میشه.
چی زامتی بچه قندم؟ برم جان بیبیش، برم نواز قندم در اتاقت که من یکی از بهترین قصه‌های دنیا را برات تعریف کنم. برم بچه.
تشکر بیبی جان، شما هم بهترین بیبی جان دنیا هستین.
ای چاپلوس، من هم قصه زیاد یاد دارم.
پس کار برم بسیار سخت شد. خب 10-20 میکنم به هر کدام که افتاد همو برم قصه بگویم.
ای بلاگر، قبول است.
قبوله بچم، قبوله.
خب پس 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
نوبت من.
بیبی جان باز شما سبا برم قصه بگویم.
بسیار خوب جان بیبی، حالا خب ما یک هفته ای آمدیم، امشب پدر کلانت قصه بگویم، با سبا شما.
سعیس شما بزامت هم مفتین ولی تشکر.
نه چی زامت، خوش بشم.
بابا جان بریم.
بریم جان پدر، بریم بریم.
پدر کلان و سینا رفتن با اتاق. سینا روی تختش دراز کشید و پدر کلان بر او قصه‌های کودکی خودش را تعریف کرد، درست همون موقع که به سن سینا بود.
بله، وقتی یک طفل به سن سال خودت بودم سینا جان، دلم میخواست مثل کلانترها باشم، مثل اونا تا دیر وقت بیدار بانم، دوست داشتم هر کاری که اونا انجام میدادن انجام بتم. به همین خاطر زمانی که با من مخالفت میکردن نیمه گفتن، ناراحت میشدم، گریه میکردم.
شما هم گریه میکردین بابا جان؟
بله خوریزه بودم دیگه، تا ای که یک روز مادرم به من اجازه داد که او شب بیدار باشم. خیلی خوشحال شده بودم، با خودم فکر میکردم که شب خیلی به من خوشتر میشه و من میتونم مثل کلانترا باشم. اصلا فکر میکردم بسیار زیاد کلان شدیم. شو که شد مثل مادر جان و پدر جانم تا دیر وقت تلویزون سعی کردم، بایی که خوابم گرفته بود ولی دلم میخواست بیدار باشم. آخر شو وقتی برخت خواب رفتم بسیار مانده بودم جان بابی خود. صبح وقتی چشمایم باز کردم متوجه شدم چقدر ناوقت شده. پدرم سر کار رفته بود، مادرم داشت پس خانه دال پخته کردن نان چاش بود. یک ساعت دیگه شم باید میرفتم مکتب. چای صبح خوده خودم جان بابای خود، موقع نان چاش که شد اشتیایی به خوردن نداشتم، دلم میخواست باز برم خواب کنم. اصلا مثل روزای دیگه احساس خوبی نداشتم، کسل بودم، بی‌حوصله بودم. به همین خاطر شروع به بانگیری کردم، نان چاشت خودا نزدیکای اذان شب خوردم جان بابی خود. باز نتانستم نان شب بخورم چرا که سیر بودم. او موقع بود که متوجه شدم چرا پدرها و مادرها و طفلایشان میگن که باید زود به رخت خواب برن، چرا که اگه طفلا دیر نان شب بخورن، کم خواب کنن، صبح زود روز بعد نمیتونن از خواب بیدار شون، و اگر چند روز قسمی بیدار باشن جان بابا سلامتیشان به خطر میفته. فهمیدیم؟
بله بابا جان.
از شبای بعد خودم بعد از اینکه نان شب خودم میخوردم به اتاقم میرفتم. مادر جانم هم که دیده بود متوجه اشتباهیم شدیم، قبل از خواب پالوی میامد برم قصه میگفت، قصه هایی که قدر قشنگ بودن که تا صبح خوابشانم میدودم جان بابی خود.
بله دوسته قندیم، سینا جان قصه ما بعد از شنیدن قصه کودکی پدر کلان تا تصمیم گرفت شوا زودتر به خواب بره. او یاد گرفته بود که اگه تا دیر وقت بیدار بمانه چقدر بهانه‌گیر میشه و هیچ کس از یک طفل بهانه‌گیر و عصبانی خوشش نمیآید. مادر جانشم که متوجه شده بود سینا تصمیم گرفته شوا زود خواب کنه تا صبح با خوش اخلاقی از خواب بیدار شوه، هر شب پالیش میرفت و برش یک قصه خوب تعریف میکرد. خدا کنه که نازنینا از قصه امروز ما هم شما خوشتان آمده باشه. دوستای عزیزم، تشکر که در برنامه امروز شاپرک همراه ما بودین. خوش و شاد باشین تا فردا با من. خدا
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه شاپرک بودند. همچنان همراه شما هستیم با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه مهمان جمعه رسیدیم که تقدیم حضورتان می شود و مدت نیم ساعت پیشکش شما خوبان می گردد.
صاحبخانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
خدایا کمک کن سرنوشت خود زیبا بنویسیم.
به نام تو و با توکل به تو.
از جوار خورشید هشتم،
از رادیو دری، رادیو دلها مشهد مقدس،
در این روز جمعه زیبا. به همه
شما مردم خوب و نازنین،
به همه شما افغانستانی های عزیز و شنوندگان دیگه ما،
خیلی سلام،
خیلی درود. الهی که جور باشین
و یک جمعه خوبی را هم آغاز کرده باشین و در ادامه هم ساعات جمعه تان دلپذیر باشه.
دوست داریم مهمان جمعه شما باشین. شما هم مهمان ما باشین در مهمان جمعه با این شماره ها
3800-226
در ایران و 0794-71-71-44
در افغانستان.
امروز از یک پدیده گپ میزنیم که هیچ خوب نیست ولی شایع است، زیادم شایع است.
شاید در بعضی از ما و شما هم اون مسئله باشه.
با کسی در داشتن یک چیز رقابت منفی بکنی. میخوایم در داشتن یک چیزی چشم یک عده کور شوه.
نه، اگه یک کسی یک چیزی خریده خوبش هم میخریم که چشمای طرف را بترکانیم.
حدستان درست است. بله، از چشم و هم چشمی گپ میزنیم. چشم و همچشمی دیگه خودتان میدانین که چه بلای سر آدم میاره.
روزی که بعضی ها با وجودی که کاروبارشان خوب است اما وضعشان خوب نمیشه به خاطر اینمی چشم و همچشمی است.
فلانی فرشای خود تبدیل کرده، ما هم تبدیل کنیم. فلانی ظرف خریده، ما بهترش باید بخریم. فلانی برای بچه خود موبایل خریده، ما برای بچه خود باید بهترش بگیریم.
ای بابای، چی حال روز است؟ حال عمو فلانی خود در چا بندازه؟ شما باید بری بندازی؟
راست بگی. نوبتی هم که باشه، نوبت گزارشگر خوب برنامه شیما جان وفا و گزارش امروزش است.
سلام و درود به پیشگاه شما عزیزان شنونده و همکاران گرامی، دلهایتان شاد و جانتان جور و سلامت باشه. همکارانم در این بخش برنامه موضوع چشم و همچشمی را انتخاب کردن، موضوعی که متاسفانه در بین خانواده های اینجا مخصوصا بین بعضی از خواهران گرامی ما داغ داغ هست. ما در این رابطه می خواهیم که صحبت داشته باشم با یکی از بانوان هراتی که در ابتدا ازشان می خواهیم خود بر ما و شما معرفی بکنن. سلام بر شما.
عرض سلام می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. نازگون اکبری هستم، یکی از شهروندان شهر زیبای هرات.
خانم اکبری، در نخست تعریف شما را از چشم و همچشمی می خواهیم ما بشنونده های این برنامه ما بشنویم.
به طور عام می تونیم بگیم چشم و همچشمی همو رفتار هایی که متاسفانه در بعضی از اقشار جامعه وجود داره که کسی کاری انجام داده و ما باید او را انجام بدیم، کسی چیزی خریده ما باید او را بخریم.
خانم اکبری، از خودتان بگین که آیا گاهی شده یا پیش آمده که با اطرافیانتان با خیش و قوما چشم و همچشمی کرده باشین، به شرطی که واقعیت بر ما بگین؟
من خودم شخصا اول باید بگم که خود امی چشم و همچشمی که هست میتونیم از دو بود ما بررسی کنیم، یکی که بود منفی داره و بود مثبت داره. خب در بود مثبتی میتونیم بگیم که خود امی چشم و همچشمی میتونه در خیلی از کارها باشه، مثلا در در کارهای مثبتی که میتونیم بگیم، مثلا کسی هست که از نظر علمی خود خود را افزایش داده، خب خوبه که ما بگیم ما هم چرا این کارو نکنیم، یا اینکه مثلا در خود دین که هست، یکی نماز میخونه بگیم پس چرا ما نخونیم، پایبند هست پس ما چرا پایبند نباشیم، در مسائل دینی، در مسائل آموزشی، در مسائل رفتار با دیگران که هست، خب این بود مثبتینه و من فکر میکنم این خیلی خوب میباشه. خب من بیشتر متمرکز به این هستم خوشبختانه. در قسمت منفی و که هست، بود منفی میتونیم بگیم که خب متاسفانه بیشتر بین خانم ها رواج داره، در بسیاری از مسائل هست، به خصوص در خانه، به خصوص در ای که مثلا میگن چری مثلا در خود همی خانیمه که هست، لوازمی که او داره من هم داشته باشم، لباسی که او داره من هم داشته باشم. خب متاسفانه اینا بود منفیه و میتونه تاثیرات منفی و سویی هم داشته باشه.
خانم اکبری، به نظر خود شما این پدیده چی تأثیرات در زندگی ما گذاشته در حال حاضر، با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی مردم ما در سالهای اخیر در کشور خیلی هم بد هست، این چشم هم چشمی ها آیا مشکلات را مثل قرضداری به خانواده های ما ایجاد نکرده؟
کاملا دقیقا ایجاد شده. در همین قسمت که مثلا یک کسی هست که حتی با قرض گرفتن مایی که همون خواستی خور براورده کنه، یعنی که من باید حتما ای چیز رو فراهم کنم یا بخرم، و متاسفانه باعث شده که او کس حتی توانایی از او نداره، شوهر از او متاسفانه باید بره قرض کنه تا خواسته خانم خور براورده کنه.
سپاسگزارم از شما خانم اکبری که همراهی ما گفتگو کردین. برای خود شما زندگی ساده، زیبا و پر از آرامش آرزو می کنم.
تشکر از شما. یک جهان.
دختر همسایه کورس انگلیسی میره، دختر ما هم باید بره. دختر همسایه ایتو جز برش گرفتن، برای دختر ما هم باید بگیرن.
فلانی داماد پیسدار داره، ما هم دختر خدا باید بینمه تا یک آدم برش پیدا کنیم و پیسدار باشه و برش دختر بتیم.
شاکوکو باید چشمایش از دیدن جیز دختری ما بترقه.
نفس گل جان باید با دیدن پرده های خانه ما چشمایش شش 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 داشته.
وقتی برای دیدن و دیده شدن زندگی میکنیم، وقتی میخواییم خود و زندگی خدا به قسم بروخ دیگر را بکشیم، آسایش و آرامش از خودم میگیریم.
بله. آقای موحد.
بله.
بریم در رابطه با همین مسئله چشم و همچشمی که چقدر یا سیال و سیال داری که در بعضی از خانواده دیده میشه، در بعضی که نه، در خیلی از خانواده دیده میشه.
من همین رو می‌خواستم بگم
که تبعاتش در زندگی ما چه اثراتی داره. از خان دکتر صاحب سایی بشن، کارشناس محترم برنامه، باز در خدمت دوستای عزیز ما باشیم.
بسیار عالی، میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمتتون شنوندگان عزیز. امروز بحثمون در مورد چشم و همچشمی و عواقبش است. خداوند در عالم کائنات میلیاردها نفر روی زمین خلق کرده و به هر کسی متناسب با ظرفیت، استعداد، تلاش خودش و همچنین با در نظر گرفتن صلاح هر کسی امکاناتی در اختیارش گذاشته. این امکانات ممکنه مادی باشه، مثل خونه بزرگ، ماشین خوب، زیبایی و شبیه به اینا. ممکنه غیر مادی باشه، مثل مدارج تحصیلی پیشرفته، نام نیک، اعتبار. خب به نظر شما آیا میتونین مرتبا خودتون رو با میلیاردها نفر مقایسه کنید و مثل اونا باشین؟ اصلا ممکنه؟ مناسبه؟ من میخوام بگم گاهی اوقات ممکنه بشه و خوبم باشه و گاهی اوقات نمیشه و اگر بشه خیلی تأثیرات بد و منفی داره. کی میتونه این نگاه ما و مقایسه ما مثبت باشه و به سلامت روان ما خدشه‌ای وارد نکنه؟ ببینید، انسان ها دو دسته ویژگی دارن، ویژگی های انتسابی و اکتسابی. ویژگی های اکتسابی ویژگی هایی هستن که شما با تلاش خودتون اونها رو کسب کردید. مثلا سعی کردید آدم درستری باشید، سعی کردید تحصیلات عالیه رو از آن خود کنید. اما ویژگی های انتسابی من براش هیچ تلاشی نکردم، در اختیار من گذاشته شده. مثلا انتساب من به یه پدر و مادری که ممکنه ثروت کلانی داشته باشم یا ممکنه نام ویژه‌ای داشته باشم. اگر شما ویژگی‌های خودتون رو با اکتسابی‌های دیگران مقایسه کنید و اگر بتونه به شما تلاش بیشتری بده، رشد بده، این یه چشم و همچشمی مناسبه. ولی اگه موجب اندوه و افت روانیتون بشه، حسادت شما رو تحریک کنه، دغدغه‌های شما رو بیشتر کنه، اسمش میشه یه چشم و همچشمی بسیار ناسالم که داغونتون میکنه. و بیشتر این چشم و همچشمی‌ها تو مقایسه با ویژگی‌های انتسابی افراده، ویژگی‌هایی که خودشون خیلی در به دست آوردن اونها نقشی نداشتن. اگر خودشون نقش می‌داشتن، الگوی خوبی بود برای کمال و رشد و حرکت شما. این چشم و همچشمی ناسالم شما رو، سلامت روانتون رو، سلامت جسمتون، تعهد و بندگی و رشد و کمال شما رو از بین میبره. امیدواریم هممون از این صفت که به عنوان یه رذیله اخلاقی شمرده شده بتونیم دوری کنیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
چشم و همچشمی یا سیالداری یعنی که به او چیزی که داری قانع نیستی، میخوای زیادتر داشته باشی، نسبت به اطرافیانت سرتر به نظر برسی.
فکر نمیکنی ای از یک کمبود ناشی میشه؟
وقتی کسی از لحاظ شخصیتی دچار تزلزل است و اعتماد به نفس کافی را نداره و نسبت به دیگرا احساس کمبود میکنم، با چشم و همچشمی میخواید با قسم داشته های خدا بروخ بکشن.
بله، بعضی ها به جیبشان نگاه نمی کنن، نمی بینن، برای که در یک رقابت منفی پیروز به نظر برسن، با قول معروف چشم بازار کور می کنن.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه مهمان جمعه از رادیو دری هستید
و ما هم مهمان جمع شما شنوندگان عزیز و ارجمند، البته با دست پر و یک آهنگ بسیار زیبا که تقدیم حضورتان میشه.
که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود. دل که یه ویرونه بود، وقت که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود. گفتی اسیرش گاهی واسم، گفتی خوده یه تکیه گاهی واسم، گفتی نترسم از پریشونی ها، که تو خودت پشت و پناهی واسم. گفتی اسیرش گاهی واسم، گفتی خودت یه تکیه گاهی واسم، گفتی نترسم از پریشونی ها، که تو خودت پشت و پناهی واسم. من که دلو به خاک و خون می‌زدم، دلو به صحرای جنون می‌زدم، وای که تو دیوونه تر از من شدی، با من و دل دشمن دشمن شدی.
Oh,
تا دیوونه یه رنگی با هم، نمیدونستم من و تو بی وفا، حکایت شیشه و سنگین.
خبرهای از این دست شاید کمتر به گوشتان خورده باشه، ولی هست. دختری به خاطر چشم همچشمی یا سیالداری با همسنفیش ازدواج کرد و به خاطر همچشمیش با او طلاق گرفت.
خانواده های زیادی به خاطر توقع بیجای همسر از هم که ناشی از همو پدیده چشم همچشمی است از هم فرو پاشیده و یا تا مرز از هم فرو پاشیدگی پیش رفته.
ای که ای همه در فرهنگ ما چشم همچشمی زیاد دیده میشه مذموم است، به خاطر اینمی اثرات نامطلوبش میشه.
ای که نگاه کنی زندگی دیگران چه رقمی است که زندگی خود بر او اساس بچینی، معلوم است که برای دیگران زندگی میکنی نه خودت.
دوستای عزیز ممثل ما، همکارای خوب ما هم ببینیم که از چه زاویه به موضوع دیدن و چه مطلبی را میخواین بر ما و شما عزیزای شنونده برسانن.
بله، با همکاران ما در گروه نمایش همراه میشیم.
همی جان، همی.
بله، چرا که ورخطا هست میبینی که نشریه میخوندم. حالا یک دفعه صدا کردی میشنیدم دیگه.
چی میفهمی که من بر میمانی سبا چقدر کار دارم؟ بگی این لست خریده سبا چاشت است.
یا خدا،
امینار زودتر برم تا یکو بیا.
چی فرمایشاتی؟ برنج، روغن، سبزی پالک، بادنجان، گوشت مرغ، خسته و پسته، کلچه، یعنی چی گپه است؟ کلی چیزا را بر سبا میخوایی؟
دیگه نمیشه که میمانه را در یک برنج قرمه ساده تیر کنم. بعد از وقتا میایند خانه ما، باید یک میمانی و پذیرایی خوب شوه. اما تو دیگه چی میگن؟ دهن پر کن باشه.
مریم جان، این گپ یعنی چی دهن پر کنم بسیار مفصل؟ مگه قرار نشد اهل چشم هم چشمی و سیال سیالداری نباشیم؟ قرار نشد؟ این خو اسراف است. ما این دوره گردی و دوره همیره با این خاطر ماندیم که یک چند ساعت پیش هم باشیم خوش تیر شوه. نه که کلگی دانشان وازبانه یا چشماشان از کاسه برایه. این گپا یعنی چی؟
حمید جان، تو
سگ گوشت چرخ کرده، نکنه من تو هم میخوای تهیر کنی؟
دیگه بی من تو میشه.
مرغ بر چی دیگه؟
خود دیگه مرغ میخوام سفاری کنم. گوشت بر زیر قابلی میخوام. گوش کو، من نمیتونم میمانی ساده بگیرم. بعد است یگان چیز دیگه هم کار دارم.
خدا عاقبت بخیر.
باید پورا باز همراه هم دیگه طرف دیگر بریم بازار.
مریم، تو راست که نمیگی. دیگه چی کار داری؟
میفهمی همی که بر کمال یک دست لباس باید بخرم، یک لباس روی خانگی هم تو خوب مقبول بر میمانی سبا دیگه خوبش باشه. همی که بر خودم یک شال کار دارم. تازه پیرانای تام کلش دیگه خراب شده، تکراریم شده. یک پیرانم بر خودت بگیریم.
مریم، این کارا چی است؟ من میگم از تشریفات نان و غذایت کم کو. باز تو این فکر لباس و رخت و کالای اضافه؟
لطفاً برنامه مرا به هم نریز دیگه حمید جان. من دلم میخواید نوبت ما بهترین مهمانی و زبانزد کلگی شوه.
از بس که پوشت سیال سیالداری و چشم همچشمی هستی دیگه.
باور کن مریم جان، اینی از دل میگم به خدا، با این قسم میمانی گرفتن نه تنها آفرین و شاباش برد نمیگن، بلکه باعث کم شدن رفت آمد و صمیمیت هم میشه. چی بگویم؟ بیا مثل دیگر را ساده بگیریم تا بقیه هم پیش خود کم نیاین. و یک چیز دیگه، و همی که دور همیا ادامه داشته باشه، باور کن بیشترم خوشتر میشه و ضمنم خودت هم مانده نمیشی.
آخه حمید،
آخه و اما نداره مریم جان، یک دفعه به گفه من چرت کو بین بد میگم یا بد نمیگم.
حالا باش من فکرهای بکنم ببینم میتانم کاری بکنم یا نی.
کار نکو که پای دیگر از خانه ما قد شدم. پدیده ای چشم و همچشمی در مهمانی ها هم زیاد دیدمشه.
در مهمانی است که بعضی ها داشته های خود بروخ همدگه میکشن،
از کالا و آلا گرفته تا غذاهایی که پخته میکنن.
بعضی از مهمانی ها و مجالس هم به خاطر اینمی چشم و همچشمی هاست که برقرار است و گرفته میشه.
چشم و همچشمی حتی در مناسبت های دینی و مذهبی ما هم دیدمشه. امسال یک اتو افطاری بتوم که تا فلانی در عمرش ندیده باشه.
او رو چی میکنین آقای موحد؟ عروسی ها، عروسی ها که جای اصلی چشم و همچشمی ها و سیالداری هست. فلانی در عروسی بچه شقه خرج کرد، تو هم باید اینم تو خرج کنی.
ده برابرش خرج کنی.
ده برابر.
خودمون از حال هم با خبری، وقتشه به داد هم دیگه رسید، وقتشه واسه یه بارم که شده این دفعه از چشم هم دنیا رو دید. حال تو میفهمم و درگیرتم، حال من خیلی شبیه حالته، مطمئن باش از همیشه بیشتر اعتمادم این روزا دنبالته. وقتش دنیا دوباره نو بشه، مثل هر سال زمستون بره، عیدی من دیدن لبخندته، از همین آلا به من عیدی بده. وقتش دنیا دوباره نوشه، مثل هر سال زمستون بره، عیدی من دیدن لبخندته، از همین آلا به من عیدی بده.
دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه مهمان جمعه.
در برنامه مهمان جمعه یک بخشی داریم که خانم خالقی عزیز بر ما و شما دستور پخت 1000 آموزش میتن. امروز هم در خدمتشان هستیم.
اگر ای خانم فرشته خالقی همراهی ما نباشه، مهمانی خود نمیچسبه خانم سنیا.
قطعا این نمیت است.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز با آموزش سبزی چلو در خدمت شما عزیزان هستم. مواد لازم: برنج پلوی 1 کیلو، سبزی پالک 1 کیلو، گندنه و گشنیز هر دو با هم 0.5 کیلو، سیر 4 حبه تکانده شده، مرچ سیاه 1/4 قاشق چایخوری، نمک، آب و روغن و مقدار لازم. طرز تهیه: سبزی‌ها را بعد از پاک کردن باید پاک بشوییم، البته پالک جداگانه و گندنه و گشنیز با هم. بعد از اینکه شستیم اجازه میدیم تا آب سبزی کاملا خشک شود. دیگه مناسب را روی حرارت گاز قرار میدیم و مقدار روغن داخلش میریزیم تا روغن داغ شود. گندنه و گشنیز ریزه میکنیم، سر روغن مندازیم و تفت میدیم تا گشنیز و گندنه ما کمی سرخ شود. پالک ریزه میکنیم و داخل دیگ میریزیم و اندازه 0.5 گلاس آب اضافه میکنیم. حرارت ملایم تر میکنیم تا سبزی ما آهسته آهسته پخته شود. زمانی که سبزی ما پخته شد و سر روغن آمد، نمک و مرچ سیاه و سیر تکانده شده را برش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. حالا سبزی ما آماده است. و اما طرز تهیه برنج. مقدار آب داخل دیگ میریزیم و روی حرارت قرار میدیم تا آب دیگ جوش بیاید. برنج داخل آب جوش اضافه میکنیم، مقدار نمک میریزیم و منتظر میشیم تا برنج ما کاملا مغز پخت شود. برنج ما که پخته شد، کف دیگه با مقدار روغن چرب میکنیم و برنج به حالت دم با حرارت ملایم قرار میدیم. زمان پخت این غذا 1 ساعت است و مواد لازم برای 5 الی 6 نفر. امیدوار استم که از این سبزی چلو خوشمزه خوشتان آمده باشد. درست کنین، با عزیزانتان دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
اگر چشم و همچشمی نباشه بخش بزرگی از مشکلات نداریم.
خداوند مهربان در سوره مبارکه طه آیه 131 می‌فرماید: و هرگز چشم مدوز به آنچه از زینت زندگی دنیا به گروهی از آنان داده ای.
امام علی علیه السلام گواراترین زندگی دورافکندن تکلفات و تشریفات است.
نوشته که من خواه اصلا اهل چشم همچشمی نیستم. یک دفعه گی موتر لوکس خدا پیش دروازه رفیقم استاد میکنم و اگه چشمش میترقه گناه مده ایچی است؟
خب دوستان عزیز، تشکر که مهمان ما بودین در برنامه مهمان جمعه
و امیدوار استیم سعادتمند باشید. همیشه لبخند به لبهایتان باشه. تا هفته بعد که باز هم ما مهمان شما هستیم و شما مهمان این برنامه، شما رو به خدای بزرگ مسپاریم.
مراقب سلامتیتان باشین عزیزای گل. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه کنکاش که این برنامه آماده پخش می باشد که تقدیم شما همراهان و شنونده های عزیز رادیو می شود.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگ که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید بجای این که تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند.
کنکاش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی سقوط چندین ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان، مردم مناطق مختلف این کشور برای دفاع از مناطق خود در مقابل گروه طالبان اعلام آمادگی کردند. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. دبورا لایونز نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان با هشدار از ادامه راه اندازی عملیات‌های شدید نظامی از سوی طالبان گفت که با تکمیل شدن خروج نیروهای خارجی از افغانستان طالبان می‌خواهند مرکزهای ولایت‌ها را به تصرف خود درآورند. او که شام سه‌شنبه در نشست شورای سازمان ملل سخن می‌گفت گفت که از آغاز ماه می سال روان میلادی به این سو از میان 370 ولسوالی در افغانستان بیش از 50 ولسوالی به دست طالبان افتادند که بیشتر این ولسوالی ها در چهار سوی مرکزهای ولایت ها قرار دارند. او می افزاید راه اندازی عملیات های شدید نظامی از سوی طالبان سبب ادامه، افزایش و دوامدار شدن خشونت در افغانستان خواهد شد. به گفته او، تشدید حمله های طالبان در افغانستان می تواند دستاوردهای دو دهه اخیر این کشور را به نابودی تهدید کند. او تاکید کرد این حمله های نظامی طالبان به گونه مستقیم برخلاف بیانیه اخیر رئیس کمیسیون سیاسی طالبان است که قبلا متحد شده بودند تا با دولت افغانستان در یک فضای احترام متقابل به پیش بروند و به توافق برسند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که آنها توقع داشتند تا مذاکرات متوقف شده صلح دوحه را با برگزاری یک کنفرانس در ماه اپریل در ترکیه تصریح نمایند، اما طالبان به این پیشنهاد به گونه رسمی پاسخ ندادند. لایونز گفته است که هنوز زمان باقی است تا از بدترین سناریو جلوگیری کرد. او همچنان افزوده است که ناامنی در افغانستان کشورهای دور و نزدیک این کشور را متاثر خواهد ساخت. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم معرفی بسم الله خان به عنوان سرپرست وزارت دفاع با اشاره به ناامنی‌های اخیر و حملات گسترده طالبان تاکید کرد که دولت و ملت افغانستان از حقوق خود کوتاه نمی‌آیند و در برابر تروریستان و دشمنان می‌ایستند. وی تاکید کرد که اگر طالبان می‌خواهند در آینده سیاسی افغانستان نقش داشته باشند، چرا دست به کشتار مردم این کشور می‌زنند؟
سوالی است که طالب چرا تأسیسات عمره مورد حمله قرار می‌دهد؟ چرا پلچک می‌پراند؟ چرا روزانه از خاطر فرش کردن بم‌ها موتر، دختر، زن و طفل ما را انفجار می‌دهد؟ چرا به انتحار دست می‌زند؟ و خاصتاً چرا ولسوالی ها را در میده؟ چرا مکاتب در میده؟ آیا میخواین در آینده به اساس یک صلح پایدار عادلانه، به اساس یک رای حل سیاسی جز باوقار از این ملت باشین یا ای که دشمن از این ملت باشین؟ اگر دشمنی میخواین این ملت جوابتانه میده و جواب محکمتانه میده. دلتا چوب ده شک و شبه نلید. امروز همه نیروهای دلیر ما میدانن و آگاهانه انتخاب کردن. هر کدامتان میفهمین که شهید شدن در راه کشور افتخار است. اما ما زندگی میخواییم. ما مرگ نمیخواییم. کل هدف ما ایست که همه با هم زندگی کنیم. و ضرورت واضح است که یک گفتمان ملی و یک گفتمان منطقه‌ای و بین‌المللی در سراسر کشور، منطقه و جهان پیاده شود که بگویم آیا 43 سال بس نیست؟ تا چند؟ یک کشور بازمد از اساسی‌ترین حق زندگی مشترک حق صلح است محروم باشه. و در اینجا باید بفهمیم که ما تسلیم توریسم نمیشیم، تسلیم طرح‌های شوم نمیشیم. ما آینده‌ساز هستیم، آینده را رقم میزنیم و وحدت ملی ما، اتحاد و اتفاق ما، مساوات هر افغان با هر افغان، مساوات زن و مرد هر افغان با هم دیگه اساس قانون اساسی ماست. این قانون اساسی وثیقه ملی ماست که همه ما با هم دیگر ارتباط میده و خاصتا فصل اول که شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان و اساسات سیاست دولتداری در فرمایشات دینی مبین ماست و فصل دوم که حقوق شهروندای ماست تنها بهتر شده میتونه تغییر کرده نمیتونه. او روزانه قوای امنیتی و دفاعی ما حماسه میفرن. همه مردم افغانستان مدیون از این حماسه آفرین هستن و از خانواده های از اینا خواستن ما ابراز امتنان میکن. تمام ملت افغانستان باید دست به دست بده که پشت توجه واضح به خانواده شهدا و زخمی ها و معلولین داشته باشه. این یک دین همه ماست که انشالله تعالی با کوشش خاص جناب محمدی صاحب، میرزا اقبال صاحب و تمام همکارهای دیگه ما آماده خود شد.
رئیس جمهوری افغانستان همچنان با اشاره به اینکه طالبان دست به کشتار مردم افغانستان میزنند تأکید کرد نگاه دنیا در رابطه با دولت و مردم افغانستان و طالبان باید به یک شکل نباشد.
مخصوصا نقطه که توجه تمام دنیا را میخواهیم استعمال معنها طرف طالباست. یعنی چی رقم حرکت سیاسی است که وقتی که سر کم کردن خشونت گپ میزنن میگن ما دیگه موتر بم روان نمیکن. دنیا باید آواز رسای ملت افغانستان بشنوه که تمام حقوق بشری ما زیر پای گذاشته شده و این قابل قبول نیست. دنیا به طرف مردم افغانستان و طالب به نظر بی‌طرف نگاه کرده نمیکن. ما صفحه اول مبارزه با تروریسم بین المللی بودیم، از حضور 20 ساله و کمک‌های قوای بین المللی ابراز امتنان میکنیم، موفقیتشان با برگشتشان با آغوش خانوادهشان میخواییم، اما فصل نو همکاری ما شروع شده وسیع میشه و خاصتا در منطقه امروز ضرورت واضح است که منطقه درک کنه که اگر افغانستان با ثبات موجب رفاه و ثبات و امنیت منطقه است و خدای ناکده یک افغانستان بی ثبات تأثیراتش در قدم اول همسایه ما و بعد از اون منطقه و دنیا خود دیدن.
همچنین سرپرست وزارت دفاع افغانستان از مردم این کشور درخواست کرد برای حمایت از نیروهای امنیتی در کنار این افراد بسیج شده و علیه طالبان وارد نبرد شوند. بسم الله محمدی در مراسم معرفی خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی به مردم اطمینان داد که از دستاوردهای کشور دفاع می کند و با تجربه 14 ساله‌ای که از کار در سطوح رهبری نهادهای امنیتی دارد چالش ها را به فرصت ها تبدیل خواهد کرد. محمدی تاکید کرد که برداشت او از طالبان این است که تاکنون به صلح باور ندارند و از طالبان خواست که دست از کشتار و ویرانی بردارند. در همین حال وحید عمر مشاور ارشد اشرف غنی در امور روابط عامه و استراتژیک افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که جنگ طالبان بر علیه مردم افغانستان دیگر هیچ مشروعیتی ندارد.
اول وضعیت جنگ، نگرانی هایی که وجود داره کاملا قابل درک است. با یک دشمن مکاری روبرو هستیم که تا دیروز میگفت افغانستان اشغال شد و تا زمانی که نیروهای بیگانه در افغانستان هستند ما علیه زینا می جنگیم. یک سال میشه که امی دشمن مکار با او دستگاهی که او را اشغالگر میخواست صلح کرد، ولی جنگشان علیه مردم افغانستان، علیه نظام، علیه تأسیسات افغانستان کماکان ادامه پیدا کرد. چیزی به نام جهاد دیگه برشان باقی نماند، چیزی به نام جنگ علیه نیروی اشغالگر برشان باقی نماند. منطقی استدلال به خاطر با وجود آوردن یک حکومت اسلامی برشان با وجود نماند. از علمای افغانستان گرفته تا علمای منطقه، تا الازهر مصر، تا مفتی مصر و تا امام کعبه صدا بلند کردند که دیگه جنگ شما مشروعیت نداره. یک سال پیش تصور مایی بود که با رفتن نیروهای بین المللی از افغانستان دیگه طالب می آید و دور میز مذاکره و انشالله و تعالی که به یک صلح عادلانه و پایدار در افغانستان می رسد. اما نیرنگ طالب چیز دیگه است. یک ماه گذشته که نیروهای بین المللی اعلان کردن که ما از افغانستان می براییم، طالب نه تنهایی که حضور خود در میز مذاکره زیادتر نکرد و معنادارتر نکرد، طالب رو آورد و جنگ، جنگی که هیچ منطقی و هیچ استدلالی هم برش نداره. در یک ماه گذشته طالب ها در سراسر افغانستان حمله کردند. در هر نقطه افغانستان دستشان می رسید حمله کردند. اما جالبی است که طالب در جایی که حمله کرد چی کرد؟ طالب در جایی که حمله کرد و دستش رسید ساختمان ولسوالی را به آتش کشید، مکتب را بسته کرد، کلینیک را به آتش کشید، اطفال مکتب را به خانه نشاند و هیچ چیزی به نام خدمات، یک چیز به نام حکومتداری، یک چیز به نام نظامداری در وجود طالب دیده نشد. مردم افغانستان در یک ماه گذشته چهره اصلی طالب که نسلهای ما به یادشان است یک بار دیگه دیدن، وحشیتر، زالتر و درندتر. ما کسایی که سالهای 96 تا 2001 به یاد داریم یک تصور از حکومت اسلامی که دیروز ملا برادر نوشته بود یک تصور داریم. طالب تعریفی از حکومت اسلامی نداره. همی چیزی را که ملا برادر میگه که ما یک حکومت اسلامی میخواییم، نه ایر ثابت کرده میتونه که چیزی که در افغانستان، نظامی که در افغانستان وجود داره کجای ازی اسلامی نیست، و نه ایر تعریف کرده میتونه که حکومت اسلامی که طالب میخواه چی است. یگانه چیزی که ما میتونیم قیاس بکنیم، طالب حکومت را میخواه که در سال 96 سر ویرانه های از این مملکت و سر ویرانه از این شهر ایجاد کرده بود. یک حکومت سر گورستان میخواهد طالب، و ایره در یک ماه گذشته مردم دیدن.
به نظر می رسد که با گسترش جنگ در افغانستان، اشرف غنی تصمیم گرفته است که با تمام توان در مقابل طالبان ایستادگی کند و تغییرات گسترده در سطوح نیروهای امنیتی در افغانستان نیز گواه همین امر است. از سید قاسم مظفری، کارشناس افغان در امور سیاسی، پرسیدیم که آیا سیاست آقای غنی در قبال طالبان تغییر کرده و وی به دنبال شدت عمل علیه این گروه است؟
خدمت شما شود که بله، اون چی که مهم است، ما و شما شاهدیم که جنگ ها به شدت به اصطلاح جریان داره و نقاط مهم و استراتژیک اون سوالی ها دست به دست مخالفین و موافقین میشه، گاهی به دست دولت ها، گاهی هم دولت دوباره را میگیره آزاد میکنه. قبلا هم از توسط سرپرست های داره میشد و این خودش یک نوزف و نقصی بود که هم از طرف جامعه مدنی و مردم ما مورد انتقاد بود و هم از ناهی که اونا توان عمل کردن به اصطلاح مستقلانه به گونه لازم را نداشتند. و برای این ایجاب میکرد هم شدت جنگ ها و هم به اصطلاح سرتمدگی و همو جهالت طالبا و ای که تن در ندادن به نشست های صلح. بنابراین ایجاب میکنه که در مقابل شدت خشونت طالبا و سرباز دادن از صلح و مصالحه و نشست، باید پاسخهای دندان شکنی برای اینا داده شود تا اینا در اثر فشار و یا اون پاسخهای لازمی که برای اونا باید داده شود، اینا حاضر به گفتگو و مذاکره شود و دست از این همه خشونت و کشتار و وحشت و دهشت بکشه. بنابراین یه اجراب میکرد که چهره های کارکشته که قبلا باید کار صورت میگرفت، مثل بسم الله محمدی که از چهره های ورزیده جهاد و مقاومت مردم افغانستان است و چند دور توسای کردی مثل وزارت دفاع و داخله و لیبرستی به وزارت دفاع بوده، اینا را سپری کرده و پستر گذارنده از تجارب کافی و لازم برخوردار است. و همچنین این چهره هایی که تازه گماشته شده به نظر من من جمله بسم الله محمدی از کسانی هستند که انگیزه برای جنگیدن و دفاع از وطن خودش داشته در گذشته ها هم و حالا هم داره. بنابراین باید اینا استخدام می شدن تا در این شرایط اساس کنونی که آمریکا هم دست به منافقت و رذالت می زنه علیه ملت ما و روحیه و روان مردم ما را هر رازگاهی بهانه های مختلف که گویا دولت سقوط میکنه و توان مقاومت رو نداره و نیروهای نظامی توان مبارزه رو نداره، بنابراین ایجاد میکرد که چهره های مثل آقای محمدی اینا در رأس در دفاع.
در ادامه از سید قاسم مظفری پرسیدیم که اشرف غنی قبلا هم به نیروهای امنیتی هدایت داده بود که پاسخ طالبان و مخالفان مسلح را به صورت کوبنده بتن. آیا سخنان تازه اشرف غنی و آن معنا است که امید به مذاکرات صلح نیست؟
نشست‌هایی که قرار بود دایر شود در دوحه، هیئت دولت رفت، قرار بودن با هم از نزدیک بونه یکی دو جلسه هم نشست داشتن. بنابراین طالبا و حامیان طالب، حمایتگرای طالب، پاکستانی ها و آمریکایی ها بر تبل جنگ کوبیده را ایستن، اونا بر تبل جنگ و شدت جنگ میکوبن تا به اون توافقات پشت پرده که با طالبا به امضا رساندن دولت افغانستان تمکین بکنه و تن در بده. در واقع در این جنگ و شدت جنگ و ناامنی ها و سرباز دادن از نشست و صلح کشورهای مثل آمریکایی ها در پشت پرده و پاکستانی ها شدیدن دخیل هم و این سیاست را مدیریت میکنن. بنابراین تا زمانی گفتم که پاسخهای دندان شکن را اگر اینا از نیروهای امنیتی ما نگیرن، اینا به مصالحه تن در نخواهند داد.
پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشد این است که آیا سرنوشت جنگ در افغانستان در روزها و هفته های آینده چگونه خواهد بود؟ و ادامه سقوط ولسوالی ها به دست طالبان ادامه خواهد یافت؟ سید جواد موسوی، کارشناس افغان در امور سیاسی، در پاسخ این پرسش گفت:
عرض کنم که از اول هم همه صاحبان سیاست بر این نظر بودند که طالبان صلح طلب نیستند و مسائل صلح آب به آون کفتن است و اونا هیچ انگیزه برای صلح نداره و آمریکایی‌ها روحیه برای طالبان به وجود آورده و چنان به اونا رسمیت بخشیده و به اونا روحیه بالایی را داده که دولت افغانستان را حریف و رقیب خودش نمیدانه و حساب نمیکنه و همین خاطر اونا باورمندی به صلح نداره و میخواد افغانستان را به زور و قدرت و پنجه خودشون مثل دوره قبل تصاحب کنه و با مو جنگجویان خارجی که در اختیار داره با توجه به حضور جنرالان کارکشته و بازنشسته پاکستان میخواد جنگ به پیش ببره و به زور جنگ و بر نولیک میلی کلاشنکوف افغانستان را تصاحب کنه. از اول هم باورمند به صلح نبودن، الان هم باورمند به صلح نیستن. این فقط یک شعار برای سرگرمی مردمه و الا تمام توانشون را اونا در میدان جنگ به کار میبره و هر نوع بیرحمی را نسبت به مردم داره انجام میده. با توجه به سردرگمی دولت افغانستان و به هم ریختگی برنامه ها و به تدبیری که صورت گرفته، با اینکه دولت بر اثر دستپاچگی دچار عزل نسل ها میشه، هر روز تغییرات به وجود میاره و از این طرف هم طالب فشارش بسیار زیاد کرده که بتونه بعضی از ولایات را تسخیر کنه تا در اونجا حکومتی امارتشون را برپا کنه و در برابر دولت سر بجنبانه، پرچم بالا کنه و به عنوان مرکز قدرتشون نشان بده. لذا این تنها شمال نیست که مردم شمال اعلان کرده اعلان قیام عمومی و مجاهدین یک بار دیگه گرده هم دارن، بلکه در بسیاری از ولایت ها قیام مردمی داره شکل میگیره. در ولایت دورافتاده دایکندی الان مردم در روزا اطراف هم جمع شدن، جوانها مسلح شدن با اسلحه های کهنه قدیمی در جبهه در برابر طالب موضع گرفت، ولسوالی قهور نجات دادن، منطقه قهور ولسوالی پاتورا و مردم با چنگ و دندان استادن. یقینا طالب دیگه توان پیش آمدن نداره، اگر چند تا ولسوالی رو گرفته این به معنای قدرت طالبان نبوده بلکه به خاطر غفلت وظیفوی بود که از طرف دولت صورت گرفت و مردم هم به اعتماد این که دولت تدبیر میکنه در خانه هاشون نشسته بودن. ولی از این به بعد یقیناً مجاهدین و مردم بر اساس شناختی که از طالب در وجود دارن که طالب بی‌رحمه، طالب جنایتکاره، طالب قسی القلبه، به زن رحم نمیکنه، به بچه رحم نمیکنه، به خانه های مردم رحم نمیکنه، خانه ها را آتش میزنه، مال مردم به غارت میبره. لذا این قیام مردمی در سر تا سر افغانستان در حال شکلگیری، از مزار تا دایکندی تمام مردم در حال قیام. انشالله هیچ حرکتی بیشتر از این طالب انجام داده نخواهد بتونه.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که آزادی چند هزار زندانی طالب توسط اشرف غنی نقش مهمی در وضعیت فعلی میدانهای نبرد داشته و اکثریت آنها به میدان جنگ برگشتند. چرا علی‌رغم آن که همه صاحب نظران سیاسی و نظامی بازگشت این جنگجویان طالب را به میدان جنگ پیش بینی می کردند، اشرف غنی تصمیم به آزادی آنها گرفت؟ سید جواد موسوی در پاسخ این پرسش گفت:
ما فکر میکنم که نه تنها من، همه تحلیلگران سیاسی بر این باوره که آقای غنی به دستور آمریکایی ها، با فشار خارجی ها و آمریکایی ها هر نوع امتیاز را نسبت به طالب داد و تمام خطوط سرخ و قرمزی که توسط دولت و آقای اشرف غنی مشخص شده بود، اینا با فشار آمریکا یکی پس از دیگری شکسته شد. مثلا آزادی 5500 نفر طالب تروریست و جنگجو و قاتل با فشار آقای